میگن حکمش ملازم با حکم ولاست و بعضی سوال این دقیقا همین جاست. من احساس میکنم یه دو مصادر مطلوبی شاید افتاده باشه که خب از آن جهتی که شعار اوغلاست بله نفتش نمیده که بله حکمش با اوغلا یکسان است، ولی از آن جهتی شعارت از کجا میگیم که حکمش با اوغلا یکسان باشه؟ دقیقا سوال من همین جاست، این دلیلی که آورده میشه اینو این سوال ها به جواب نمیدن. چرا باید ملازمه باشه بین تشریعی که شاید و بین حکم عقل شاید؟ شاید میدونه ازش تشریعی و حکم یه اتفاقی باشه و این حالا باشه من رو بزنم اینجا بخواد اینیت رو اصلا برسونم بگه اینا این هم من چطور میکنم ایسا باید چه حد برسونم؟
حد وسط های مزفر اطلاق کلامش توی تمام موضوع بودن عدل برای حسن. ببینید وقتی که اشتراک درست میکنه بین شارع و بقیه عقلا در عقل، و چون حکمی که اونجا عقل کرده مقید به هیچ چیزی نیست، به هیچ چیزی نیست، قطعا باید شارع این حکم بکنه، قطعا باید این حکم بکنه، و اینجا حیث شارعیتش نمیتونه قید بزنه. ببینید یعنی اینجا اگر منظور اینه که شارعیتش غیر از عاقلیتش لذا این حکمو قید میزنه، این امکان نداره، چون حکم ما غیر مقید بود. عقلای ما هم عقلا نمیتونن این حکمو نقضش کنن، وگرنه شک در عقلا بودنشون به وجود میاد. خب چون که اون حکم تمام الموضوع للحکم اندل عقلاست و شارع احد العقلاست، لذا ما اینجا اصلا مظفر آخر میگه چیز جدیدی نداریم. شاره هم ما وقتی که ثابت کردیم حسن و قبح عقلی رو ثابت کردیم حسن و قبح عقلی را عند شاره هم، چرا؟ لانه احد من البغله، چون مقید نبود. دقیقا مثل اینی که از این جهت فقط دارم تشبیه میکنم، یعنی جدا نظر اجتماع نقیزی نگی تو بیان شاره باشه، امکان نداره. این هم اینجا هم همین میگه. اگه اون سوال قبلی که خودم پرسیدم میپرسید باز بهتره. ببینید مثلا اونجایی که میفهمد بل خالق العقلا، همون سوال جلسه قبل نمیشه که اگه شد خالق العقلا دیگه حیثیت اعتباریت توش مطرح نیست. عموم بحثایی که ما تو اصول فقه میخونیم با فرض اینه که شارع فاعل بالقصد، یعنی شارع رو فاعلیتی مثل خودمون بهش نسبت داره. حالا یا اون نظرات اصولی شارع رو رسول الله دیدن، یا مثل بسیاری از متکلمین یا فلاسفه خداوند رو هم فاعل بالقصد میدونن، علا کل المذهبه این حرفه میشه. اما اگه گفتید بل خالق العقلا، بعد یه دقت دقیق و عمیق فلسفی داشتید توی بحث، اونجا دیگه نمیشه براش این طوری اعتباریت ثابت کرد. اینا تو اصالت و ظهور همین بحث پیش میاد، چون اونجا من یادتون باشه عرض کردم عقلا یه سری قوانین فوقانی دارن که امکان نداره شهادتشون دست ببره، مثلا اصالت، مثلا همه شروط مقدمات حکمت، مثل خود اصالت و ظهور. بله این دوست داشته ها، این همونی بود که آخر جلسه قبل گفتم ای کاش اینو ازم بپرسی. زمانی که ما تو عتیه او اثبات تسلسل کردیم، یادتونه دلیل دوم عدلیه بر حسن و قبح عقلی اثبات، گفتیم تسلسل اینجا بود، تسلسل محال است. این تسلسل توی چیه؟ تسلسل توی معتبره یا تسلسل توی اعتباره؟ ببینید حالا مظفر جای دیگه هم تو باب حجیت انشاءالله میرسیم اعتبار رو از معتبر جدا میکنه. منم عرض کردم قبلا چند بار، اعتبار یک فعل حقیقی من المعتبره، یه واقعیت تکوینی داره اعتبار کردن. معتبر سلام علیکم، که اون انشاء معتبره، که اون چیزی است که معتبر خلقش میکنه، اون محکی نداره، اونه که محکی نداره. حالا ما این تسلسل در عطی الله رو که گفتیم اگر بخواد حسن قبح شرعی بشود تسلسل پیش میاد، تو کدوم پیاده کردیم؟ دقت کردید سوالو؟ تسلسل در معتبر که محال نیست که اصلا، ما پاورقی متحری برای همین خوندیم، اونجا لغویته که فقط کارو خراب میکنه. تسلسل در اعتباره که مبادی فعل فاعل بالقصد، اونه که باطله. حالا کدوم شما گفتیم؟ و با اونم کار میکنیم، الان هم باش کار میکنیم، الان هم که داریم امر ارشادی میخوام امر عبارت شو بخونیم، آخر کار یه سری عوامل رو میگیم این امکان نداره ارشادی بشه، اونایی که مستلزم تسلسلن. حالا اینجا آقای مظفر واسه اسم لغویت رو میاره، اگه با لغویت بریم خب مشکل نداره. بله 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 درسته، اما این لغویت اعتبار رو غلط میکنه، معتبر رو غلط میکنه، ولی فعل اعتباری رو معدوم نمیکنه. ببینید من میتوانم اعتبار چرت و پرتی بکنم، کردم فعل حقیقی اعتبار رو انجام، ولی معتبر من پذیرفته شده نیست. اما یه زمانی در مبادی نفسی مثل استحاله قسم رابع، مثلا من ثابت میکنم چه این اعتباری نمیتونه ذهن من که قرار برای اعتبار اول تصور کنه نمیتونه این کار بکنه، این دوتا شد. اون لغویت از حجیت عقلایی میندازه بحث رو، این اصلا من رو به مرحله اعتبار نمیرسونه. استحاله دوتا شدن، لذا اونایی که در قسم رابع میگفتن وضع مستحیله، میخواستن بگن اصلا چنین تصوری ممکن نیست، چون خاص نمیتونه وجه عام بشه. ولی بعدن آیه اصفهانی مثلا در مقدمه واجب میفهمه تحصیل حاصل لغوه که مقدمه واجب هم وجوب شرعی داشته باشه، اونش بی اعتباریه اون معتبر که لا یستر من الحکیم. اما وقتی که برهان میاریم دیگه مسئله لا یستر من الحکیم نیست، لا یستر من ای نفس انسانیه، نمیتونه صادر بشه. هر دوش میتونه نتیجهشون واحد باشه، ولی دو تا حد وسط هم با هم فرق میکنن. حالا ما ببینیم اینجا کدومه، اینجا هم اسم استحاله اومده. کجا؟ اصلا آیه مز... توضیحی که آیه مظفر از عقلا داد واقعا شامل شارع میشد، اما خود آیه مظفر هم الان خواهد گفت میگه که مسئله اینجا ملازمه نیست. اصلا اینجا ملازمه ای نیست تو این باب حسن و عقلی ها، اجزا نه، تو اجزا میبینیم که ملازمه هست، توی مقدمه واجب میبینیم که ملازمه هست، تو اقتضاء نهی الفساد حالا علی احد القراءات میبینیم که، یعنی چی؟ یعنی واقعا شارع داره یک کار جدیدی میکنه غیر از حیث عقلا ما هم عقلاش. ببینید تو مقدمه واجب شارع به عنوان عاقل قطعا میگه نسب سلم واجب عقلیه، اما اصلا دنبال این نیستیم، اینجا همین رو به دست بیاریم تمامه، اینجا همین تمومش میکنه، اونجا ما دنبال این نیستیم، ما میخواییم ببینیم واجب شرعی رو کنار این، کنار این جل، اینجا اصلا کنار وجود نداره. مظفر میفهمد میگه همه حکم شرعیه، یعنی من ثابت میکنم اند شارع هم همینه، همین حکمی که گفتم اند اونم هست. میخونیم اول توضیحون و تعقیبون داره میخونیم، تو این باب حسن قبح عقلی عینیت ملازمه نیست، میگه همین که ثابت میکنیم حسن قبح عقلی این نزد شارع هم حسن است، همین برای ما کافیه. خب اونجا نه، اونجا ما بعد از اینکه مقدمه واجب عقلن بحث شد که اصلا مسئلمون نیست که عقلی مقدمه واجب، میخوایم عقلن مقدمه واجب رو شرعن واجب کنیم، اون یه چیزی که اونجا شارع ولو وجوب عقلی خودش داره برای مقدمه، اما کنار و غیر از اون داره وجوب شرعی جدیدی انشاء میکنه، اینجا اصلا جدید در کار نیست، یه چیزه مرحوم مظفر خود فهمه. لزام این با این فضا این مسئله کلون از باب ملازمات عملا باید بیاد بیرون، این بحثی که اینجا داره مطرح میشه. شاید هم مثلا امثالای سبحانی که بردنش توی حجیت عقل با همین فضاها بود، چون سبحانی هم دقیقاً چیزی که در نهایت ثابت میکنه ملازمه نیست، ثابت میکنه حکم مطلق عقل رو برای عدل و ظلم و میگه قطعاً شارع به حکمه، چون حکمش مطلق بود، اگه حکم نکنه میشه مقید. بله نه اون یه تمثیل بود، ما روایاتی داریم، روایات که اخوکه مثلا اخوکه دینوک فحتتل دینک، روایاتی داریم که امر به احتیاط کردن، اینجا میفرماد داره تنذیر میکنه، میگه او روایات امر آمره به احتیاج چیزی اضافه نمی کنه. شما وقتی که بین عین نجس که احد هما لا بین نجسه قرار میگیرید، حکم به بله این میکنید که اجتناب از طرفین باید کنید. او فهدت لدینه که فقط یه ارشاده، اینجا نمیخواد بگی فهدت لدینه که این اطیع الله ها، داره فقط از این جهت میگه که یک چیز جدیدی به وجود نمیاره در متعلق خودش جز همون چیزی که عقل حکم میکرد. نه میخواد بگه، نه میخواد بگه طریق مختلف نیستن، اصلا حکم شرعی نیست، اینطوری میخواد بگه. میگه موکول الی اصول عملیه. خب اما ایشون داره این رو میفرماد که اون مثل تخییر عقلی و شرعی نیست، که اون روایت معروف از امام رضا داریم باعث میشه چند جا رو ما به جای براعت قائل به تخییر بشیم، در جایی که نصوص متعارضن، نه در جایی که فقدان نس داریم. او تخییر شرعی شیئون غیر و تخییر، اباهه شرعی غیر از اباهه عقلی، اما در احتیاط میگن نه همونه. مولام که داره اشاره میده بهت، داره به همون چیزی که فهمیدی اشاره میده، که تو نباید انا اینو الان اجتناب بکنی هر دوشون، اینا داره همینه میگه، چیز جدیدی اضافه نمیکن. حالا اصلش باید تو باب اصول عملی بیشتر روش تمرکز کن. نه اصلا نه، دو تا طریق زمانی میشن که دو تا معدا درست کنن. طریق دوم چیزی درست نمیکنه، نمیتونه درست کنه، همونه.
همون حکم عقلیه به مثلا شرع هم میرسه.
یعنی چی؟
مثلا حکم عقلیه یاد به نزد شارع اینو میرسه یا نه؟
نه نه نه. بله بله بله، به نزد اینا میرسن که نزد شارع هم همینه. نه درسته. ببینید حالا باز اون فرق، ببینید ما مجاری اصول عملی که بررسی میکنیم، یا احتمال خدمت شما که عرض بکنم عمل به سابق وجود داشت یا نداشت، اگه وجود نداشت یا شک در تکلیف بود، اصل تکلیف بود یا در مکلفون به بود، اگر در مکلفون به بود یا عمل به احتیاط ممکن بود یا نبود. خب او دوتای اول میذاشتن کنار، بعضیشون اصلا شک در اصل تکلیف میشد، بیان طوری بود که شک در اطراف نبود. حالا ببینیم اونجا همه شو ببینیم، برمیگشت به شک در اصل تکلیف، میشون مجرای براعت. وقتی که شک در مکلفون به بود و عمل احتیاطی ممکن بود، میگفتن احتیاط، مگر اینکه شبه غیر محصوره میشد احتیاط. حالا اون احتیاطه، یعنی میشد موضوع حکم عقل که تکلیف بر تو ثابته. حالا جنس تکلیف، نوع تکلیف که در اصول عملی باید بکنیم، جنس بعد ثابت باشه نومش. وقتی که ثابت شد طرفینت، احد و طرفینت قطعا وجود داره و اتفاقتش، تو متنجز گردنگیرت علم اجمالی داره، باید اجتناب کنی یا باید عمل کنی. اونجا میگفتن که حکم اینجا موافقت قطعیه و عدم مخالفت قطعیه است، حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه. حالا وقتی که شبه غیر محصوره میشد، یا وقتی عمل به احتیاط ممکن نبود، مثل میتی که نمیدونیم مسلمان یا کافر، که دفنش واجبه یا حرامه، اونجا هم میگفتن تخییر عقلی داریم دیگه، چه دفنش کنیم، عملا تخییر داریم مثلا اونجا مخار. ولی اونجاهایی که مجرای احتیاط بود، حکم عقل عمل میکردیم که خود احتیاط میشد. اون حضرات میخواستن دو شبهه تحریمیه شک در اصل تکلیف به احتیاط جاری کنن، مثلا حضرات اخباری، یعنی شک در اصل تکلیف و وارد حوزه احتیاط کنن. روایاتی هم که بعضیاشون رو بررسی میکردیم، میخواستیم شک در اصل تکلیف و احتیاطی کنیم گاهی. این بود دعوای اخباری و اصولی، وگرنه در شک در مکلفون به اگر اصل تکلیف ثابت میشد که دیگه بحث نداشت، مگر غیر محصوره میشد شبه. خب خدمت شما که عرض کنیم، تا کجا خوندیم؟ یه هم بقیه چی؟ و بعد از ثبوت ذالک، آها یه هم بقیه نبحثه. خب صفحه 245، بسم الله الرحمن الرحیم. خب میگه حالا که ایشون میفهمد، حالا که بحث کردیم از ثبوت ملازم و اینکه شارع احد و لغت، اصلا بحثی که دست قبض کردن، حالا عواملی که اونجا عقل حکم داره، ولی به لسان شرع، به لسان شرع آنجا حکمی وارد میشه. این عوامل میشن عوامل، اون لسان شرع میشه لسان ارشادی. مثل چی؟ مثل عطی الله. و بعد از ثبوت ذالک، وقتی که ملازمه رو ثابت کردیم، ینبغی ان نبحث هنا عن مساله اخرى، اگه بحث دیگه اینجا میتونیم بحث کنیم. و هی انه لو ورد من الشارع امر فی مورد حکم العقل، اگر مطابق با حکم عقل یک امری هم از شارع آمد، که قوله تعالی اطیع الله و اطیع الرسول، مثل اطیع الله و اطیع الرسول، فهذا الامر من الشارع هل هو امر مولویون، ای انه امر بینه بما هو مولا، چیز جدیدی میخواد به وجود بیاره، او انه امر ارشادی، میگه با همون که فهمیدی درسته دیگه همون، ای انه امر لاجل الارشاد الى ما حکم به العقل، ای انه امر منه بما هو عاقلون، کدومه؟ یکی از ایناست. و به عبارت اخرى ان النزاع هنا في ان مثل هذا الامر من الشارع هل هو امر تاسیسی، که اگه تاسیسی باشه یعنی امر مولویه، او انه امر تاکیدی، تاکید است برای حکم عقل و امر عقل، و هو معنا انه ارشادیون، کدومه؟ لقد وقع الخلاف في ذلك والحق انه للارشاد، اگر جای حکم عقل شارع آمد حکم کرد، این حکم، این بیان بیان ارشادیه، حيث يفرض ان حكم العقل ان حكم العقل هذا كاف لدعوه المكلف الى الفعل الحسن. آیه مظفری که خوبیای کارش در اینجا اینه که علاوه بر کشف حکم، که اصل مسئله اینه که عقلا میتونن حکم بکنن به این مسئله، دنبال دعوت مکلف هم در امر شرعی رفته. لزام بعدن بعضیا رو میگه اونا بایی که عقلم حکم میکنه، ولی اگه شارع امر کنه امرش مولوی میشه. ایشون میگه علاوه بر این که اصل حکم باید هویدا بشه، باید انبعاث به وجود بیاره. اگه این دوتا آمد، حالا شارع کنارش حکم کرد، حکم شارع حکم چیه؟ ارشادیه. اما اگر فقط کشف حکم شد ولی انبعاث به وجود نیومد، اینجا شارع اگر امری کرد امرش بگو مولویه، چون انبعاث رو داره به وجود میاره. توی امر فقط گفتن این که ملاک چیست، گفتن این که چه چیزی ما را به ملاک و مصلحت میرسونه کافی نیست، انبعاث هم توش مهمه. و انبعاث از امر مولا قطعیه، ولی از امر عقل معلوم نیست قطعی باشه. که چی؟ نه 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 نه، اینطور است. ایشون میگه اگر بگیم یه جاهایی انبعاث قطعی نیست و اونجا مولا امر داشت، میشه امرش مولوی. نه، نمیگه که ایشون اصلا نیست. به یه جایی لشدت وضوح و حکم لغ اصلا نمیتونیم بگیم که انبعاث نداره، اونجا مولا هم امر کنه باز مثل همینه. اما یه جایی واقعا نه، طرف عقلش هم فهمید، دفعه امام صادق بهش میگه زمین تا آسمون فرق میکنه با هم دیگه، خیلی فرق میکنه. که چی؟ نه، اگر عقل در موردی حکم کرد خب، ولی منبعث کننده نبود حکمش، نه 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 همین، اون امر فقط ارشاد نیست، اون امر دیگه کاری با امر خودت نداره. نه خود دو مناطی میشه دیگه الان، همین نه همین رو دارم میگم، میگم ارزش حرفای مضافه دو تا چیزه، یک این که توجه میکنه به کشف اصل حکم، دو به انبعاثش، اینا با هم مولویت رو درست میکنن، نه فقط کشف حکمه. ببینید دوتاش با هم میشه مولویت. بله؟ حالا آقای مظفر که اینجا نرفته کامل تحقیق بکنه در تفاوت امر ارشادی و مولوی، ببینید ایشون میخواد بگه که غرض مولا از امر چیه؟ این که فرد بره انجامش بده، واقعا بحث مکلفینه، اصلا تو موضوع الله صیغه افعلین بود، انشاءالله بحث بود دیگه. این بحث اگر از جای دیگه به وجود نیامده باشه و شارع داره به وجودش میآورد، اینجا تازه امر محقق میشه من جانب المولا. گاهی طوری نیست، گاهی نمیتونه این باشه، مثل عطی الله نمیتونه چیز جدیدی باشه. نه دیگه، در حد اقل در عطی الله و امثالش داریم. نه نه خب نه نمیتونه. امر مولوی باید یه شیء جدید ایجاد کنه. انبعاثه در زمانیه که واقعا حس کنه طرف یه مصلحتی مولا داره میبینه پیش خودش، می سیر داره. نه خب این معنا نداره، چون خود خدا داره اون ورود میکنه. این آدم اگر انبعاثه از عطی الله عقلی نداشته باشه نسبت به امر خدا هم تکون نمیخوره. بله میشه ارشاد هم توی بگه بله تو رو ملتفت به حکم عقلت کنه. ملتفت نه 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 ملتفت بشی نه محکم بشی، یعنی تو رو بیار موضوع حکم عقل رو نشونت بده. همین درسته، اون وقت انبعاثت مال حکم عقله نه مال این، اشکال نداره. اون وقت وقتی که وارد حریم عقل شده انبعاثت مال حکم عقله. یه جاهای مولا در مورد صدق مثلا شاید عقل ما هم حکم بکنه، او جدا اصلا لاین عقل رو کار نداره. یه دفعه یک مصلحتی توی جنت برای صدقشون تو میده، چیز دیگه ای میشه غیر از عطی الله که تازه میخواد موضوع رو بیاره به تو نشون بده. چون توی عطی الله انبعاث قطعا بر اول با وجوب عقلی با وجود بیاد، اون نباشه از عطی الله هم کسی اون باعث نمیشه. یعنی اون طرف خاضع در مقابل حکم عقلشه در مورد عطی الله. خونه خب وقتی که خدا گفت پذیرش همین حکم منوط بر اینه که پذیرفته باشه، عطی الله عقلیش رو پذیرفته باشه. بعد این که حالا این پرورشش میده، این بعدن هی شاره حرف میزنه، این عاشق تر میشه، باز داره حکم عقلش تقویت میشه. میگه هرچی بزرگتر شد مولا تو بیشتر ملقادش باش، این باز حکم شرعی نیست. یعنی همش در حوزه موضوع نه حکم. دعوای ارشادیت و مولویت در حوزه حکمه نه موضوع. اگر تو اونا بگیم اشکال نداره، اگه تو اونا مولا داره موضوع و جلوه میده میشه ارشادی، پس اشکال نداره. آقای مظفر میگه این نیست. حالا اگه قضیشم شرطیه میشه، اگر نه همین باشه باز میشه ارشادیت، اگه انبعاث جدید داره ایجاد میکنه میشه مولویت. نمیتونه انبعاث کنه، نه داریم همینو میگیم. اگه بله اگه بکنه میشه ارشادی. خب نه یه پاراگراف پایین تر ما داره پایینش هم میگیم سب کنی اونم میرسه. پس اینو را همراه اون باش. لقد وقع الخلاف فی ذلک والحق انه للارشاد حيث يفرض ان حكم العقل به قولای زنده بودی کافن لدعوه المكلف الى الفعل الحسن و اندفاع ارادته للقيام به. همون حکم عقل کافیه برای دعوتش مکلف به فعل حسن و اندفاع انگیزاندن او، ایجاد انگیزه در او، اندفاع ارادته ارادش رو برانگیختن للقيام به او فعل، برای اینکه قیام کند به آن فعل. فلا حاجت الى جعل داعی من قبل المولا ثانیه، لازم مولا دوباره جعل داعی کنه در نفس او برای بار دوم. بل یکون این جعل داعی عبثا و لغوا بل هو مستحیل. دوباره مستحیل گفت، اینو داشته باش درست. سه باره هم پایین دوباره شو میفهمد. عرض کنم اینجا ملاک لغویت یا استحاله است؟ اگه استحاله است به کدوم میخوره؟ لانه یکون من باب تحصیل الحاصل، تو مقدمه واجب عین اینو دوباره خواهیم داشت. تحصیل حاصل لغو اند لغلا، یا مستحیل است عند العقل. و علیه فکل ما یرد و فی لسان شارع من الاوامر فی موارد المستقلات العقلیه، هر جا دیدی شارع گو از ظلم و حرام و نعدل و واجبان یا ایدلو لا تظلمو لابد ان یکون تأکیدن لحکم العقل، لا تأسیسن، تأکید حکم عقل یعنی ارشاد، لا تأسیسن یعنی مولویت. خب نعم، این نعم آقای مظفر مهمه. ایشون میگه یه گاهی شاید اینطور بگیم، کسی شاید اینطوری بگه که جلسه قبل نمودارشو کشیدم عرض کردم که حسن و قبح اندشاره، حسن و قبح عقلی که اندشاره ثابت میکنیم لزوماً مساویه با ثواب و عقاب اندشاره بله نیست. اولا مضافه میگه یه غلطه ها، اصلا حسن و قبح اندشاره این ثواب، اصلا شاره چیزی جز این نداره، مدحوظم میشه یعنی ثواب و عقاب. اما ایشون میگه کسی اگر این را گفت، و بین اینها تفکیک کرد. یا نه کسی گفت عدم تفکیک اینها رو همه عقلا نمی فهمن، حسن و قب همه می فهمن، اما ملازمه حسن و قب و بگو ثواب و عقاب لزومن همه نمی فهمن. اگر این اتفاق بیفته او وقتی که انبعاث باز به وجود نمیاد لزومن از طرف عبد، میدونه قبیحه یا حسنه، اما این کافی برای فعلش نیست. ایشون میگه اگر این فرض رو بیاریم، بله تو این حالات لو فرضه که اتفاق بیفته، اون وقت امر مولا امر مولویه نه امر شادی. ببینید بارا تو بله دیگه، حالا مظفر عملا هم اجمالا داره قبول میکنه. ببینید بارا تو اون حرف لمی رو نمیپذیره که اینها حسن و قب غیل از ثواب و عقاب میدونن، اما این که اغلای به ما هم اغلا درسته که حسن عدل رو فهمیدن، اما لزومن ملازمه ثواب و عقاب و اخروی رو با حسن و قب شرعی نمیفهمند. اینشون میفهمه چیزی نیست که به وضوح اولی باشه و همه بفهمنش، و همین کافیه برای اینکه مولا انبعاث، چون مولا براش فقط انبعاث مکلف مهمه، اینجا همین کافیه که مولا اینجا امر مولوی رو بیاره. نعم لو قلنا بانما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح و الذم فقط. آقا خواهش میکنم حد وسط رو دقت کنید، حد وسط عدم ملازمه حسن و قب هست و مدح و ذم شارع با ثواب و عقابش. اونایی که میخواین رد کنن الان بگن مولویت داریم، علا وجه لا یلزم من اون حسن و قب و اون تطابق آراء العقلاء استحقاق الثواب و العقاب من قبل المولى. اگه اینو گفتیم او انهو یلزم منه ذالک، یا نه قبول داریم، ببین هم اولی هم دومی، یلزم منه ذالک یعنی حسن و قبهش مدح و ذم شاره همون ثواب و عقابش هست، بل هو عینه همون ثواب و عقابه، نه اینکه یلزم حتی عینه، ولکن لا یدرک ذالک کل احدن، بله کل احدن یدرک العدل حسن حتی عند الشارع، اما لا یدرک چی؟ الحسن عند الشارع یعنی المصاب عند الشارع یعنی العقاب عند الشارع. اگه اینو گفتیم فیمکن الا یکون نفس و ادراک استحقاق المدح و الذم کافیا لدعوت کل احد الى الفعل الا للافضاد، مگر برای گروه های از خاصی از افراد، بقیه نمیتونن این ملازمه و عینیت رو درستش کنن. اینجا رو اگر بگیم فلا یستغنی اکثر الناس عن الامر من المولا، واقعا هم همینه، همین درسته، اینجاست که عموم مردم نیاز به امر مولوی دارن، حتی فی مورد حسن القلب العقلی. نه دیگه ظاهر باطن ندارم، بالواقع مولوی باید، بالواقع مولوی باشد که این انبعاث به وجود بیاد. اونی که شما میفهمید یعنی ظاهرش مصلحت در امر داره فقط، نه مصلحت در مأمورون به. اونو آقای مظفر بازو تفکیک رو نگفته، او حرف خوبیه، یعنی فقط یه ایجاد انگیزه، نه اینکه در معداش چیزی باشه. اینجا در معداش هم ظاهرا چیزی، یعنی داره امر تأسیسی رو میپذیره اینجا مظفر، چون اشکال ثبوتی از او جهت نداره. باز اون میتونه این نباشه، دفعان نقول تفاصیل عقل، لزومن حسن قبح عقلی که همه از اول قاضیه بهشن لزومن نیست. نه به نظر من نیست، اون روایت این نیست، تفصیلات اون عقل، بله این با بله و الهمه ها فجورها و تقواها جور در میان، ولی و الهمه ها فجورها و تقوا بحث فطرته، تو قوس نزوله، لیو سیرو لهم دفعان العقل قوس سعوده، تو تربیت انسانه، دو تاست. الهمها فجورها و تقواها یعنی در خمیره این آدم فهم خوب و بد گذاشتیم، اون میشه عقل. لیسیرو لهم دفعن العقول یعنی عقل اینا رو همه رو داره، حالا انبیا میاد تربیتش میکنن، هی عقل شکوفا تر میکنه. همین دوستان عقل گذار رو داره، بله مگر در پذیرش خود همون شاره برای اون خیلی انبعاث آورده. نه خب همین میخوام بگم یعنی چی؟ اینقدر اون عقل قوی بوده که این آدمو نشونده پای شاره. خیلی این قویه. شاید کسی اینو بگه، بگه اصلا کلا امر مولوی نمیخوایم بعدن فی موارد الارشاد. اینقدر زور اون عقل زیاد بود که از دنیا کندش نشوندش پای امام صادق. خیلی قویه. این اول و حرکت من اون انسان. خیلی جدیه. حالا اون باز بله در یه حدودی درسته، در یه حدودی غلط. گاهی این رو میبرن تا مصول افلاطونی. یعنی میگن چی؟ یعنی میگن کل علوم انسانی تذکره. نه ما اینو قبول ندارم. چرا؟ چون اخرج کنم بتون اماتو کنم لا تعلمون شیئا فجعل فلان. ما قائل به حرفه مصول افلاطونی نیستیم. ما قائل نیستیم که علم صرف تذکره. نه، علم افزایش واقعیه، اما در یه حوزه های او تذکر به فطرت بردرست، تذکر به فطرت، تذکر به الهمه ها فجور ها و تقوی هاستی که میشه خمیره انسان. و ببینید آیات قرآن های اینطوری ببینیم چقدر فرق میکنه. شیر تو شیر بعضی قرآن رو میفهمن. هر چیزی سر جای خودش. همین رسول اللهی که اول ما خلق الله نوری. شما از بچه شما من پرسید دیشب تو ایتا یکی از من همین سوال پرسید. نه شما نبود. که پیغمبری که اول ما خلق الله نوری چطوری جبرئیل میاد وحی براش میاره؟ خودش خالق جبرئیله به این معنا. تو جبرئیل براش وحی میاره؟ این واسطه ها برای چی؟ فکر کردی تا روی این؟ خوبه. اینا مال دو تا حیثیت از هستیه. لذا پیغمبری که در دار دونست هر لحظه در حال افزایش. خدا براش هرز درست میکنه. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اینا رو باید فهمید. لذا اسمت انبیا اختیاریه. آیه مطهری چند جا اینو تأکید میکنه. اسمت انبیا و حضرت صدیق سلام الله علیه اختیاریه. اینا وجودشون رو آماده این اتفاقات میکنن. لذا سختیاشون از همه بیشتر، ریاضاتشون از همه بیشتر، سید الشهدا همه بیشتر. و اینا را اگه بگیم همه چی با هم جور در میاد.
ببخشید این صحبت گفتیم.
ان شاء الله
علم حضوری باشه، مثلا حضوری باشه.
خب.
این اصول تعالی نشه مثلا علم حضوری باشه.
حالا علم حضوری ها میگم، حالا او دعوای مسئول که تو علم حضوریه. اون بحث تذکر و اینها. علم حضوری که همش التفاته، همش هم الان حاضره، طرف هم ملتفت میشه. بعد اگه به این معنا باشه، بعیده باز که نظیر به این معنا باشه. خیلی ادراک از ادراکات اولیه رو شامل میشه. این نیست که فقط ناظر به علم حضوری باشه. لزام انذار رسول الله خیلی همش حصولیه. عموما بهشتی هست، جهنمی هست، مواظب باشید پدرتون در میاد مثلا، اونجا خوبه، اونجا روح و ریحان هست. همه اینا تو ذهن مخاطب مفاهیمه. هیچ کدوم علم حضوری بهش نداره که، مگر یه سلمانی پیدا بشه، امیرالمومنینی باشه اونجا مثلا، اینا باشه. همش درست. بله بله همش همین. همش همین اونها قوس نزول. همش همین. همش رو اینجا به دست بیاره آدم. تو این سیری که میره بالا. همش رو به دست بیاره. همش رو اختیاراً باید به دست بیاره. اونا همش مال مرحله خلقت انسان. نه مال مرحله حرکت انسان. مرحله حرکتی که سخته. روز حضرت زهرا در زیارتنامه میخونم دیگه. بل السلام علیک یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. این چی؟ ای امتحان شده ای که خدا امتحانت کرد، همون خدایی که خلقت کرد، ای قبل ان یخلقک ظاهرا متعلق به همون امتحان شدنه. این امتحانه کی بود؟ قبل ان یخلقک. زیل همون آیه ببینید. بله بله ایشون معتقده که همون جاست، توی حیثیت مثالی هم برای اونجا قائل میشه. آیه جوادی هم خیلی منتقد اون تفسیر علامه است از همین آیه. این آیه معرکت الاراس واقعا سخت تفسیرش، چون اخرجکم من ظهور اخرجهم من ظهورهم ذریتهم دارد و بعد این که همه اونجا حاضر میشوند و این چطوریه و از آدم هم دارن خارج میشن و آره این حیث مادیش چطور میشه حیث غیر مادیش؟ همین بله من اخرجهم من ظهورهم ذریتهم بله و فاشهدهم الا انفسهم الستو بربکم قالو بلا شهدنا بعد تا آخره. اینه تمومش کنم مگه نه خودتون موقعش به خود. بله کی مرده بود؟ مرده بود؟ خب؟
زنده شده بود. یه بعد من رفته بود تو الان هم الان عرب گروه بودم. من میگم مثلا میخواست عربایی که نومان اونجا ببینه رفته اونجا. خب؟ ولی وقتی رفتم اونجا احساس میکردم اصلا من اینجا بودم.
بله.
خرا اینجا اصلا بودم.
این که واقعیت.
مثلا جایی نیست که مثلا
بله این واقعیت حالا همینو این حضرات عرفا یه ادبیاتی دارن حول مسئله دلتنگی نسبت به مبدع با همین حرفا اینو چیز میکنم که یک روزی آدم اونجا بوده است، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد به این دیر خراب بودم. من دوباره میگه چی؟ میگه باید برگردم اونجا. حکایه آفری از جدایی. حالا او باز غیر از اینه، بشنو از نگه فقط مال خداست، اصلا کاری به عوالم نداره. اون ناظر به جدایی از، یعنی افتادن تو عالم ماده و جدایی ظاهری از خداست، از جدایی ها چیز شکایت میکند. خب فلا یستغنی اکثر الناس عن الامر من المولا المترتب على موافقته الثواب. عموم مردم یه امری میخوان که توش نوشته باشه آقا ثواب بهت میدیم و على مخالفتی العقاب، پدرتو در میاریم اگه انجامش ندی. فی مقام دعوت الى الفعل و انقیادهی، در مقام دعوت به سمت فعل و انقیاد به فعل، یعنی منقاد شدن، تسلیم شدن. آقای مظفر پایین میفهمد الحق ان معنا استحقاق المدح لیس الا استحقاق الثواب. میگه ما قائل به همون عینیتی، ما حرف اینا رو قبول نداریم، ما قائل به همون عینیتی. و معنا استحقاق الذم لیس الا استحقاق العقاب به معنا ان المراد من المدح ما یعم الثواب، مدح شامل ثوابه. لان المراد بالمدح المجازات و بالخير، مدح یعنی خدمت شما که عرض کنم پاداش خیر دادن. و المراد من الذم ما یعم العقاب لان المراد بهی المکافات و به شر، عقاب کردن با شر، این معنای ذم. و لذا قالوا ان مدح الشارع ثوابه و ذمه عقابه و ارادوا بهی هذا المعنا، منظورشون همینه. لذا ما حرف او اولیه رو قبول نداریم اما دومیه رو نه، با این که قائل به عینیتی ولی لزوما انبعاث قائل نیست. فاذا ورد امر من المولا فی مورد حکم العقل المستقل فلا مانع من حمله علی الامر المولوی، مشکل نداره که بر امر مولوی حملش کنیم. الا یه جا اذا لزم منهم محال تسلسل، مگه جایی که تسلسل پیش بیاد، کل امر بالطاعه و الامر بالمعرفه، امر به طاعت یا امر به معرفت. بل مثل هذه الموارد لا معنا لأن يكون الامر فيها مولوية، چون اصلا مولویت مولا بعد از اینا ثابت میشه، بعد از معرفت، بعد از اصل اطاعت. اصلا ما کی اطاعت، کی مولویت برای مولا ثابت میکنیم؟ زمانی که اصلا این اثبات مولویت در مولا رو عقل ما ثابت میکنه، نیست قبلش مولا، عقل است که میاد سوال. لذا اینجا دیگه معنا نداره، لأنه لا يترتب على موافقته غير ما يترتب على متعلق المأمور به. اینجا موافقت این امر مولوی فرضی چیزی جز موافقت اون امر عقلی دیگه نمیتونه باشه. نظیر الامر بالاحتیاط في اطراف العلم الاجمالی، مثل علم اجمالی که حکم عقلی که اونجا حکم میکنه به احتیاط، بعدا هم فهدت لدینه که اگر از طرف شارع آمد او هم همون متعلق رو میخواد، چیز جدیدی اونجا به وجود نمیاره. توضیح و تعقیب، خواستم رو تمومش کنم اینو. خب بفهم
یه سری از امر به یک شناخت هستی شناخت نیستی مثلا الله خدا میگه منو قبول داری نداری ولش کن حرف منو بشنو اون مثلا اون چیزی که کد میده مثلا همین معنی
بله اون وقت دیگه امر نیست اصلا یه نوع دادن میگید مثلا این سری احکام تصوری بهت میده برو این فکر کن یکم این دیگه اصلا اینجا دیگه اینجا این فرد اصلا مولا نیست اینجا احد الناسه مثل رسول الله اون لحظه که تازه مبعوث میشه میگه به این چیزا فکر کنید فکر کنید فکر کنید هنو مولا نشد تا طرف عجب منقاد شد نسبت به قرآن یا عصا یا فخرج من جیبک تا منقاد شد دفعه این میشه براش مولا حالا احکام مولا و عبر وجود میاد خیلی اصلا همه اون جایی که مخاطبش مشرکین هم همینطوره بله یه جای مخاطبش مشرکین هم مشرکینی که الله رو قبول دارم اونجا باز میتونه ایسه مولویت داشته باشه یه جاهای زیادی مخاطب کفار هم. یا مخاطب یهودی هایی هستن که این کسی که ناطقه در این قرآن رو الله نمیدونن اونجاها خطاب چیه؟ بله میفهمد که چی؟ لو کان فیهم آلهتون الا فسدت به عنوان یه آدم دانشمند داره نعوذ بالله داره با بقیه حرف میزنه تا مولویت ثابت بشه وقتی که ثابت شه الذین آمنوا آمنوا بله دیگه اونجا دیگه میاد تو کار مؤمنین یؤتکم کفلین من رحمته بله اولئک علیهم صلوات من ربهم اینا دیگه مال مولا و عبده تا قبلش لذا قرآن مشهون از هر دوه لذا با همه حرف میزنه یا ایها الناس میگه انتم الفقراء الى الله اینو کسی تحقیق کنه درش واقعا فقر رو میتونه بفهمه دیگه از این وقتی که ثابت شد موضوع حکم مولویت و عبودیت به دست میاد معلوم میشه که این مولاست بعد دیگه احکامش جاری میشه حالا هرچه مولویت سنگین تر و شدیدتر این قوت انبعاث شدیدتر تازه بعد انبعاث هم بحث مجاهده است مولا به فرضم ما بفهمیم و قوی اینا باشه ما چون جاذبه های دیگه تو وجودمونه که کار مهم قرآن اینه که اونا رو کمرنگ کنه برا ما انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد اینا ببینید بعد خدا داره اون رو تقویت میکنه برای ضعیف میکنه یکی از مهمترین تقویت کننده های تاریخ خلقت سید الشهدا است برای انقیاد برای همینی که یکی از دلایل مهمی که اینقدر تاکید روی امام حسین همینه دیگه چون بیشترین عامل مؤثر و قوی ترین عامل مؤثر میتونه باشه در منقاد شدن افراد به اطیع الله و هر کی منقاد بشه هدایت میشه نظام چه سفینت النجا و سفینش اوسع و اسرع به خاطر اینه چون کاری که کرده بیشترین انفعال نفسانی رو توی افراد به وجود میاره از این جهت میشه امام حسین این باز غیر از اون قیام و ایناشه غیر از اوناست این میشه اون مشعل هدایت مصباح الهدایه دوباره اینجا اینطوری ایشون میگه اطیع الله اگر امرش مولوی باشه اون امری که از جانب شارع میاد باز یه امر دیگه چرا باید عمل کنم مولا میگه امر منو اطاعت کن به تو میگم امرمو اطاعت کن همین امر جدیدش که میگه امرمو اطاعت کن چرا باید اطاعت کنم اگه بگی خودش به خاطر یه امر شرعی دیگه است میگم اونو بعد چرا اطاعت کنم تا الی غیر النهایه لذا بعد اولش امر عقلی باشه نه شرعی
اون دو
دوباره همین این امر قبلی که گفتم اطاعتش کن دوباره بعدی همه امرایی که گفتم اطاعت کن بعد یه جایی پاش ثابت بشه چرا من بعد امر این چرا بعد امر این موجود رو اطاعت کنم کی گفته خودش گفته سوال از خودش دارم خودش که به درد نمیخوره گفته باشه که لذا بعد وجوب عقلی قبلش بیاد که وقتی که فردی با این مختصات آمد اطاعت امرش واجب است حالا دیگه هر چی امر کرد دیگه مشکل نداره تسلسلش اینجاست معرفت هم همینه وجوب معرفت هم همینه منو بشناس این خودش متوقف اینه که بشناسمش که بخوام از این ایجاب معرفتش منبعث بشم توی این اطیع الله و توی وجوب معرفته تسلسل انگار واقعی و تکوینی آره لذا بعد از حیث معتبر جداش کنیم تسلسله در اثبات شأن مولویته که واقعیتی در عالم. بله نه همه جا اینجا اونجا مزفق قبلش گفت نه ملاک میتونه لغویت باشه، چون این مؤمن چون حکم عقل براش این به آسب وجود میاره دیگه، چرا مولا امر کنه غیر از اینجاست؟ باز البته اونجا بله و مستحیل گفت به خاطر تحصیل حاصل، اما تسلسل مال اینجاست. اینا رو بتونیم ببینیم جدا، اینا کم هم جدا شده، اینا که دارم میگم کم پیدا میکنید که اصلا این دوتا با هم جدا شده باشن که حالا کسی بخواد برهاناشون رو متفاوت کنه. نه 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 لحظه نه 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 تو رتبه بعد از حکم عقلیشون بود، قاطی نشه. تو رتبه حسن و قبح عدل همشون یکی بودن، تو رتبه بعد در فهم ملازمه حسن و قبح با ثواب و عقاب بعد دو دسته شدن، چون اونجا دیگه مما یستقل به العقل لزومن نیست، فهم متعارف عقلا و هم عقلا دیگه نیست، لزوم میتونه یه دی نفهمن برخلاف حسن و قبح عقلی. آفر شعاره با یه نفر هم اگه اینجا جوابونه براش هم کن، عموم هم این طوری هم. لذا گفت الا للافزاز، عموم این طور لذا شعاره امر مولوی میکنه. حالا سوال دیگه براتون پیش بیاد، امر مولوی نسبت مکلفی نسبی شد با یه حرف یا نه؟ یعنی مکلفینی که یه عدهشون واقعا از حکم عقل منبعث میشن، این امر هنوز براشون مولوی یا ارشادی؟ مولویت امر مولوی نوعیه یا شخصیه؟ یعنی چی؟ به فرض 1000 نفریم، 5 نفرمون با همون حکم عقلی چی میشیم؟ حرکت میکنیم. 995 نفر حرکت نمیکنه. خیلی خوب، شارع اینو دید، امر مولوی کرد، قبول. حالا که امر مولوی کرد، چون که این رو دید، این امر مولویه فقط برای اونا مولویه، چون تحصیل حاصل نیست برای اونا، اونا اصلا منبعث نشدن. برای ما 5 نفر که منبعث شده بودیم چی؟ این تحصیل حاصل نیست؟ یعنی برای ما ارشادی، برای اونا مولویه؟ اینو دیگه نگفتم مزفر. نسبیه؟ سواله. خب برای من که تحصیل حاصل میشه، من چیکار کنم؟ این ملاک تحصیل حاصل چی بود؟ نوعی بود یا شخصی بود؟ خب اونا که مولویه، برای ما ارشادیه؟ بله؟ اینجا اصلا حکمی من متوجه من نیست اصلا. ها؟ یعنی شما میگید که شارع اینجا حکم کرده فقط تخصیص میخورد به مکلفینی که منبعث نشدن. اینم یه قولیه. خیلی خوب، توضیح و تعقیب که دیگه حال فردا. بله؟ نه خود دو طور دیگه، اونجایی که تحصیل حاصل بود تسلسل نبود، اونجا واقعا تحصیل حاصل بود.